الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
به نام یگانه هستی بخش، سلام گرم بنده و همکارانم رو پذیرا باشید یکایک که شما شنوندگان عزیز در برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی. خوشحالیم از اینکه خدمتگزار شما عزیزان هستیم، شما عزیزانی که با ما در ارتباط هستید و سوالات خودتون رو از طریق پل‌های ارتباطی این برنامه، شماره تلفن‌های آشنای 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما مطرح میکنید. امیدوارم که انشالله امروز هم آماده باشید تا برنامه امروز رو بشنوید. در این برنامه هم به روال تمامی برنامه ها در محضر کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو اجابت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی. انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
انشالله. خب استاد اگه اجازه بفرمایید سوالات دوستان شنونده رو در برنامه امروز بشنویم. الله الله
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
موسیقی در دین اسلام حرام است. یه سندی میخواستم در این باره یا آیه حدیثی که معتبر باشه بتونم پیداش کنم. و در مورد تبلیغ تجملات و اشرافی‌گری و لذت پرستی، این یه سندی هم برای این میخوام و یکم توضیح بدن که این حکمش و تو شرع چیه، گناه حرام. ممنون میشم.
استاد سوال برادر گرامیمون رو شنیدیم که دو قسمت داشت. در واقع قسمت اولش در مورد حرمت موسیقی بود که در واقع یه سند معتبر در خصوص حرمت موسیقی خواسته بودن. تقاضا میکنم.
بله، از کنم که راجع به موسیقی میشه از زوایای مختلف نگاه کرد به قضیه. گاهی ممکنه فلسفه تحریم موسیقی مورد نظر باشه که خب یعنی بس حکمت این که چرا اسلام حرام کرده روشنه، برای این که مراد از موسیقی هم همون غنای لهوی هست که در اسلام حرام شده، وگرنه خود موسیقی که حالا بد نیست که ما یه تعریف اول از موسیقی داشته باشیم که موسیقی
حتماً لازمه. بله،
موسیقی خب خودش در لغت عبارت از ترکیب اصوات طوری که برای گوش انسان خوشایند باشه.
بله،
موسیقی عام از غناست. به هر حال باید موسیقی مشخص باشه که هر موسیقی حرام نیست. اون چیزی که حرام هست اون غنای لهوی یا موسیقی لهوی است.
اصلا در واقع موسیقی غنایی حرام هست. بله.
یعنی حالا در تعریف غنا هم اختلاف خیلی زیاد هست. گفتن اون صوتی که دارای ترجیع مطرب باشه یا اون چیزی که در عرف بهش میگن غنا که همون باعث به اصطلاح آوازهای مخصوص مجالس لهو و لعب گرچه مطرب هم نباشه.
اصلا ترجیه صوت هم به معنی گردوندن صوت در حلق هستش.
بله. بنابراین گرچه مطرب نباشه اما همین که صدای لهوی باشه، صدای اهل فسوق و گناه باشه، اینها و اون چیزی که با مجالس لهو سازگاری داره اینا گفتن حرامه و اینها از انواع موسیقی حرام هست. یا اون صداهایی که آماده شده برای مجالس لهو و لعب، اون صداهای برانگیزاننده شهوت.
بله.
و صوتی که این شأن داره که در متعارف مردم طرب انگیز باشه، در عامه مردم طرب انگیز باشه و اون طربی که سبکی آور و باعث مثلا فرض کنید به رقص آوردن افراد بشه یا قریب به این مضمون.
استاد میتونیم همون جمله رو که اشاره فرمودید متناسب بودن اون با مجالس گناه رو به عنوان طرب معنی
درست کنید؟ کاملا درست. بله. دوستان اگه خواستن این بحث رو، یعنی مفهوم اون غنا رو ملاحظه بکنن، مراجعه کنن به مکاسب محرمه امام رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 198 تا 200 که امام رحمت الله علیه اونجا این بحث مفصل مطرح کردن. در رابطه با عرض کنم که حرمت موسیقی هم دلایل فراوانی هست و دیدگاه های فراوانی هم هست. بعضی ها گفتن که مطلقاً حرامه. این فقها در مفهوم غنا دیدگاه واحدی ندارن. در واقع آنچه که اونها میگن حرامه همون غنای لهوی هست که همه میگن حرام هست. از خودم برخی میگن غنا به طور مطلق حرام نیست، بلکه حرمتش به خاطر گناهان اطرافشه، گناهانی که به اون وابسته هست. و برخی هم تفصیل قائل شدن بین اون غنای شهوانی و مبتذل و غنای غیر شهوانی، که در مجموع میشه موسیقی رو به سه قسم تقسیم کرد. از نظر حکم شرعی میشه به سه قسم تقسیم کرد: موسیقی غیر حرام، که البته غیر حرام به معنای که مثلا قرآن خوندن با صدای زیبا،
بله،
یا خواندنی که نه شکلش باطل و لهو و لغو باشه نه محتواش، هم به لحاظ ساختار و قالب و شکل متین با وقار و مشکل نداشته باشه، هم به لحاظ محتوا، محتوای لهو و باطل و دروغی توش نباشه. اینو بسیاری از فقها گفتن این نوع موسیقی اشکال نداره، حرام نیست. نوع دوم که همه گفتن حرامه، موسیقی است که یکی از این دو بعدش اشکال داشته باشه، مثلا شکلش مثل اون آهنگ ها و ساز آواز های مخصوص مجلس لهو و لعب باشه،
بله،
ولی قرآن رو اینجوری بخونن حرامه، نوحه رو اینجوری بخونن حرامه، شکل اگه باطل شد محتواش میخواد باشه باشه، ولی محتوا قرآن باشه ولی به شکل باطل خونده بشه، این حرامه به فتوای اکثر غریب اتفاق ها.
و همینطور مدحی و همینطور
حتی مدحی بله.
بله.
یا اینکه نه، عرض کنم که محتوا باطل باشه، شکل اشکال نداشته باشه، شکل متین باشه، اما محتوا مثلا حجب مؤمنین باشه یا تحریک انگیز باشه، شهوت انگیز باشه، ولی اینکه ممکنه شکلش شکل مناسبی باشه. این نوع موسیقی رو هم تقریبا همه فقها گفتن حرامه. نوع سوم که غالبا از این نوع هست، اون نوعی است که در واقع مشکوکه، یا از نظر شکل مشکوکه یا از نظر محتوا مشکوکه. اگه کسی بخواد احتیاط بکنه که خیلی خوبه، خب این شکل هم نباید گوش کنه، این بخش هم باید از اجتناب
بود.
این فقط راجع به حکم تکلیفی موسیقی عرض کردم. اما اینکه حالا به لحاظ حکمت شاید بعضی از حکمت ها رو بشه براش گفت، مثلا یکی از حکمت هایی گفته شده اینه که موسیقی در واقع تشویق به فساد اخلاق میکنه و اسلام میخواد که اخلاق ها سالم بمونه. دوم اینکه موسیقی باعث میشه انسان از یاد خدا غافل بشه، در حالی که انسان باید به یاد خدا به کمال برسه، این از کمال انسان رو باز میداره. سوم اون زیانهای جسمی و روانی موسیقی است که برخیش تا حالا از نظر علمی شناخته شده و عمدش هنوز شناخته نشده، ولی خدا میدونه، دین میدونه که موسیقی چه زیانهای جسمی و روانی برای انسان داره. اینا میتونه فلسفه یه تحریم موسیقی باشه. علت دیگه که میشه ذکر کرد اینه که در طول تاریخ و الان همینجوری است، همواره موسیقی که از ابزار استعمارگران و شیاطین بوده، شیاطین برخی از اهداف خودشون رو از مجرای موسیقی تحقق میبخشن. از این نظر هم میتونه مسئله باشه. اما اینکه ایشون فرمودن که دلیل حرمت موسیقی، که منظورشون دلیل فقهی موسیقی بود،
استاد یه سند معتبر در واقع اون
بله.
سند معتبری که در این خصوص بشه رجوع کرد اون.
در واقع ما موسیقی رو میتونیم با ادله اربعه حرمتش رو ثابت کنیم،
بله،
یعنی هم از خونم که میشه دلیل قرآنی آورد، از کتاب میشه دلیل آورد، آیات فراوانی در قرآن داریم که فقها از اون آیات حرمت موسیقی رو فهمیدن، از جمله آیه فشتن با رست من الاوثان وشتن با قول از زور. فقها گفتن مراد از این قول زور که فرموده اشتن با قول از زور همون صداهای لهو و موسیقی است. پس اینجا نهی صریح قرآن هست و باعث حرمت میشه. این نوع نهی باعث حرمت میشه. یا آیات دیگه‌ای داریم که من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. مردم بعضیشون هستن که اون سخن لهو رو میخرند تا مردم رو از راه خدا گمراه کنند بدون اینکه علم آگاهی داشته باشند و اون رو به عنوان یک وسیله تمسخر و سرگرمی میگیرن. اینها عذاب دردناکی براشون هست. اینجا میبینید که باز لهو الحدیث رو باعث عذاب مهین دونسته.
بله.
از این آیات بازم در قرآن داریم. اینا برخی از آیاتی بودن که دلالت بر حرمت موسیقی دارن و فقها از این آیات حرمت موسیقی رو فهمیدن. دست دوم از خونم چه دلیل دوم روایاته که روایت خیلی زیاد هست. دوستان اگه بخوام به وسایل شیعه و کتابای از این قبیل مراجعه بفرماین اونجا ده ها روایت رو ملاحظه خواهند فرمود که در زمینه حرمت موسیقی نقل شده که من یکی دو تا از این روایات رو خدمت دوستان میخونم. از کنم که پیامبر فرمود ان الله بعثنی رحمتا للعالمین ولامحق المعازف والمزامیر و امور الجاهلیه. خداوند من رو به عنوان رحمتا للعالمین فرستاد و اینکه این ساز آوازها و ابزار موسیقی و اینها رو و امور جاهلیت رو از بین ببرم. این هدف رسالت پیامبر از بین بردن این چیزها و قدغن کردن این ساز آوازها و مزامیر و معازف و چیزی از این قبیل هست.
بله.
باز در فرمایش دیگری فرمود سلطان ملعونان فی دنیا و الاخره. دو صدا است که در دنیا و آخرت مورد لعن و دوری از رحمت خدا واقع شده. مزمارون اند نعمتن و رنتون اند مصیبت. یکی نواختن نی یا ابزار موسیقی هنگام خوشی و سرمستی و صدای شیون و ناله در هنگام مصیبت. اینها مورد دورند از رحمت خداوند متعال. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود القناع مما اوعد الله عز و جل علیه النار. قناع از اون اموری است که خداوند متعال براش وعده آتش داده، پس حرام است. بعد امام این آیه رو خوندن و هو قوله تعالی عز و جل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. ملازم فرمود که امام علیه السلام از این آیه دو تا استفاده کرده، یک لهو الحدیث یعنی قنا و دو چون آخر آیه فرموده اولئک لهم عذاب مهین، پس خداوند وعده آتش داده. وقتی وعده آتش داده این کار میشه حرام، میشه گناه کبیره و میشه حرام. خب روایت در این زمینه خیلی زیاد هست که ما که دو تا شو خوندیم. روایتی داریم مثلا فرض کنید که الغنا یورث النفاق، موسیقی این نوع موسیقی باعث عرض کنم که نتیجهش میشه نفاق، حاصلش میشه نفاق. یا داریم که پیامبر فرمود الغنا و رقیت و زنا. قنا که همون آوازخوانی باطل باشه تلسم زناست، اون رقیه زناست، یعنی وسیله است که انسان رو به اونجا منتهی میکنه.
بله.
از این روایت فراوان هست. پس دسته دوم شد روایات که حالا بعضیش رو خوندیم، اگه دوستان خواستن به اون مکاسب محرمه حالا مرحوم شیخ انصاری یا همون مکاسب محرمه امام که اشاره کردم یا وسائل شی اونجا مراجعه بفرماین. روایت خیلی زیاده که نقل کردم در باب قنا. دسته سوم یعنی در واقع دلیل سوم ما اجماع مسلمان هاست. از هم اجماع مسلمان ها نه اجماع شیعه. در شیعه که اجماع وجود داره بر حرمت موسیقی، اهل سنت هم قریب به اتفاقشون موسیقی لهوی رو حرام میدونن. و دلیل چهارم ما هم از کنم که عقله، که همون عللی که برای تحریم موسیقی عرض کردم اگر اون علل ثابت بشه که ثابت میشه، عقل هم حکم میکنه. ضمن اینکه حالا از اون ادله اصول عقلی هم میشه استفاده کرد حرمت موسیقی رو. پس اون سه تا اول چی دیگه مسلم شد، یعنی کتاب و سنت و اجماع مسلم شد، یکی از اینها بود کافی بود برای حرمت موسیقی.
بله. بسیار ممنون استاد. قسمت دوم سوال این برادر محترممون در مورد تبلیغ تجمل‌گرایی و اشراف‌گرایی و لذت پرستی بود که خواسته بودن در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
پس کنم که دو مطلب نباید با هم قاطی بشه. یک مطلب از کنم که جمال دوستی و اینکه انسان خودش رو زیبا کنه و لباس مناسب بپوشه، لباس تمیز داشته باشه، سر و صورتش مرتب باشه، آراسته باشه، و دوم این که بخواد با تکلف کاری رو زیبا بکنه. اون چی که بعد این دومیه که تصنعی، انسان بخواد با تصنع بخواد چیزی رو زیبا نشون بده. والا کسی که خب آراسته هست، خدا او رو زیبا خلق کرده، خب باید این زیبایی ظاهری رو باید حفظ کنه، محاسنش باید آراسته باشه، موی سرش باید آراسته باشه، عرض کنم لباسش باید تمیز باشه، آراسته باشه. اول مورد عنایت اسلام هست، دوم مورد نهی اسلام هست. گرفتاری که در جامعه پیش میاد مال دومیه. برای زیبا نشان دادن دست به وام و قرض و چیزی از این قبیل میکنن. اگر مراد این معنا باشه، قطعا منهیون عنه از صدر اسلام، از خود پیامبر، سیرشون، گفتارشون انقدر در این زمین روایت هست، آیات فراوانی در این زمین هست که دیگه انسان اصلا تردیدش معقول نیست که انسان بخواد تردید بکنه. خب پیامبر با دخترشون چطور رفتار میکردن؟ خودشون چطور رفتار میکردن؟ زندگی پیامبر، آیا پیامبر نمیتونست کاخ نشین بشه؟ چرا نمیتونست؟ امیرالمومنین که بخشی از حکومتش کل خاورمیانه بود، بخشی از حکومتش کل خاورمیانه بود،
بله،
از اون طرف تا شاخ آفریقا، تا شمال آفریقا، سودان و مصر و اونا همه تحت حکومت حضرت بود دیگه، از این طرف شرق آسیا و بخشی از حکومتش خاورمیانه بود.
با این گستردگی
خب برن دوستان ببینن زندگیش چجوری بوده.
بله.
دیگر ائمه علیهم السلام اینجوری بودن، از کنم چه زندگی زیبا داشتن، آراسته بودن، اما هرگز تجملگرا نبودن. پس سیره اهل بیت علیهم السلام این نبوده، گفتارشون خلاف این هست. بنابراین نمیشه که انسان بخواد دنبال تجملگرایی باشه و بعد هم فکر کنه که حالا مثلا پیرو اهل بیت علیهم السلام هست. این دوتا با هم جمع نمیشه، مخصوصا که اگه بخواد انسان به خاطر تجملگرایی گرفتار دنیا بشه، گرفتار گناه بشه. آنچه که مردم رو اذیت میکنه و آنچه که مردم رو به تنگ آورده، این برجهای زندگی هست، نه خرجها. برج همین تجملاته، اون ضروریات زندگی خیلی زیاد نیست.
بله.
با یک دهم درآمد هر کدام از افراد، هر حد شما باشه، اون زندگی که زندگی ضروری همون فرد اداره میشه. برای تجملگرایی میره جنس قسطی میخره، بعد هم نمیتونه پاسخ بگه، دست به اختلاس میزنه، دست به دزدی میزنه، رشوه میگیره، چیکار میکنه؟ اگر دوستان مطالعه کنن خواهند دید که بخش قابل توجهی از بدهکاری های مالی ما به این برمیگرده که دنبال تجملگرایی هستیم، در حالی که نه عقل گفته، نه شرع گفته، نه سیره اهل بیت علیهم السلام چنین بوده. این بله، این مورد نهی و مردود بلا تردید. مطلب بعدی که عرض میکنم اینه که این که حالا عرض کردیم که انسان نباید دنبال تجمل گرایی باشه، معناش اینه که دنبال تولید هم نباشه. نه، سیاست اسلام تولید هرچه بیشتر، مصرف هرچه کمتره. تا انقدری که انسان میتونه تولید کنه، حالا ولو در مسائل اقتصادی تولید بکنه، منتها این تولید صرف عوض کردن مد و نمیدونم عوض کردن تجمل گرایی نکنه.
بله.
صرف نیازهای ضروری دیگران بکنه، از این درآمد بهش رو کسب بکنه، با انفاقاتی که با این درآمد با این تولید میکنه خدا رو راضی بکنه و اولیاء خدا رو راضی بکنه. بنابراین این که فرمودن که حالا تشویق تجمل گرایی، نخیر
تبلیغشون جز سوال این برادر محترم،
نخیر تبلیغش قطعا مردوده، و اگر هم حالا جایی دیده میشه به خاطر اینه که توجه ندارن. به هر حال تجمل‌گرایی از نظر اسلام قطعا مردوده، تردید در مردود بودنش نیست. منتها باز تأکید میکنم تجمل‌گرایی غیر از زیبا کردن هست. عالی ترین هنرهای معماری در دامن اسلام به وجود اومده. اسلام طرفدار هنر، اصلا هنر ریشه در ذات انسان داره. یکی از ابعاد مهم فطرت انسان زیبایی گرایی است. انسان فطرتاً زیبا گراست. اگر بناس انسان خلیفۃ الله بشه که هست، اگر بناس انسان اون صفات الهی که در وجودش هست اونها رو شکوفا بکنه، باید این حس زیبا جویی و زیبایی خواهی رو هم شکوفا بکنه. و یکی از راهاش همین هنر هست که از طریق هنر انسان این زیبایی خواهی رو به فعلیت برسونه. ائمه علیهم السلام همینجوری بودن. عرض کردم امام مجتبی علیه السلام لباس زیبا داشت، آراسته بود. یکی از افراد که حالا شاید نمیفهمید به امام ایراد گرفت یا اشاره کرد، امام فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست داره. و چون صفات خدا در انسان بالقوه هست، یکی از صفاتی که در انسان هست همین جمال جویی هست. خب این باید شکوفا بشه اگه انسان میخواد به کمال برسه. این غیر از اینه که انسان بخواد با تکلف و با تصنع زیبایی رو که نیست ایجاد بکنه. اون چیز هست و باید پرورش داد. و دوم این که خب زیبایی که منحصر به این زیبایی های حسی نیست. ما نباید خودمون رو منحصر بکنیم به زیبایی های حسی که پایین ترین درجه زیبایی است. این باید کانالی بشه که ما ورود پیدا بکنیم به زیبایی های معنوی. باید به وسیله از کنم که این هنر، حالا انواع هنرها، ما وارد بشیم در این که عقلمون روش کنه که بهترین نوع زیبایی است، روحمون پرورش پیدا بکنه که عالی ترین نوع زیبایی است. و اون بعد بعد معنوی انسان، اگر چنین شد، اگر انسان به اینجا رسید، اون وقت میبینه که منطق زیباست، برهان برای اثبات خدا زیباست، میبینه که بالاتر از این نماز شب زیباست. انقدر زیباست که اگر کسی این چهره رو بتونه، انسانهای عادی عرض میکنم، بتونه این چهره رو ببینه، آنچنان شیفته نماز میشه که دیگه از خور و خواب میفته تا بمیره. این زیبایی ها رو باید دید. یعنی باید رفت بالا، نباید تو این زیبایی های حسی درجا زد.
تجمل گرایی در امور معنوی به عبارتی شاید بشه
اون دیگه تجمل. خب تجمل از باب تفعل هست.
بله،
باید بابش عوض کرد.
بله،
باید گفت جمال جویی،
کمال گرایی و جمال جویی.
بله. بله. جمال جویی اون خیلی خوبه. جمال جویی که انسان چون عرض کردم خود اون جمال اون کامل علی اطلاق خداست دیگه، اینا صفات خداست.
ان الله جمیل یحب الجمال.
بله، ما هم به دنبال همون صفات هستیم. انسان فطرتاً دنبال رسیدن به خداست. وقت مصادیق این صفات که در انسان هست هر چه شکوفاتر بشن انسان به خدا نزدیکتر میشه.
بله.
و این جمال جویی هم در واقعی که از همون شاخه های همون کمال جویی هست. بنابراین خلاصه از این شد که تجمل گرایی قطعاً مردوده. جمال خواهی هست و بسیار عالی است، از صفات انسانی انسان هست و منتها نباید ما منحصر بشیم به همین جمال حسی.
بله.
اما راجع به لذت جویی کهشون مطرح فرمودن، باز اگر مراد لذت های حیوانی باشه خب اون قطعا مردود از نظر اسلام، چون انسان برای حیوانیت خلق نشده. اگر اینجوری بود که خب خداوند حیوانات خلق کرده بود، خیلی از ما بهتر می‌خوردند و شهوت رانیشون خیلی بهتر از انسان، راحت‌تر از انسان بود.
بله.
نه، اگر مراد از لذت‌جویی مادی و حیوانی است قطعا مردوده. یه فرمایش نورانی از امیرالمومنین علیه السلام هست که می‌فرماید که لئیمان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام. اگر انسان از خوردن لذت می‌بره معلومه که این لذت‌جویی حیوانی است. اگر از اطعام لذت میبره معلومش این انسانه. این لذت جوی مورد قبول اسلام هست. اگر انسان دنبال لذات معنوی است، بله، اصلاً که اهل دل عرفا میگن که و حکما میگن بالاترین لذت ها، بالا اون است کلمه لذت اونجا به کار نمیبرم، میگم بهجت، بالاترین بهجت رو خود خدا از درک ذات خودش داره، چون ذات خودش والاترین موجودات و وجود هست. درک ذات باری تعالی بالاترین بهجته.
بله.
خب اگر لذت معنوی باشه طبیعی است که بهترین نشانه انسان لذت جویی است، که انسان از علم لذت ببره. این لذت جویی نشانه انسانیته، که انسان از فضیلت لذت ببره، شجاعت میبینه خوشش بیاد. این لذت جویی که اون ابعاد فطری و معنوی رو دنبال کنه، این عین انسانیت. اما اگه بخواد لذت جویی حسی و مادی و حیوانی باشه طبعا اون اصلا ربطی به انسان نداره.
بله.
اون غریزه رو خدا قرار داده که نسل انسان منقطع نشه، میل به غذا رو قرار داده که انسان چون انسان مادی هست بماند و به کمال برسد. اگر نبود اون وقت انسان این انسان نبود و این کمال نبود،
اصلا زنده نمیتونست بمونه اگه غذایی نمیخورد.
همون بله. زنده نمیتونست بمونه که به عنوان یک موجود دو بعدی
بله
نمیتونست بمونه، وقتی این کمال رو بهش دست نمیافت، این کمالی که الان میتونه دست به هر حال اون فلسفه وجودیش اونه، نه اینکه انسان خواهد دنبال اون. پس لذت جویی به اون معنا قطعا مورد لذت جویی معنای مادی و حیوانیش اون اصلا از حیطه رسالت انسانیت انسان خارجه و از نظر اسلام 100% مردود. درس کردم فرمایش مولای متقی هم فرمایش زیبایی بود که لئیمان از طعام لذت میبرند، از خوردن کیا لذت میبرند؟ موجودات پست. کیا انسانن؟ کسانی که از اطعام لذت میبرند. اون بخشش که به بعد فطرت انسان مربوط میشه که انسان لذت ببره از ابعاد فطرتش این انسانه. اگر از غریزش لذت ببره این انسان نیست، حیوانیت شکوفا شده. بنابراین لذت جویی هم باید دید که مراد کدام لذت جویی است. اما من تصور میکنم که این برادر محترم مرادشون اون مکتب‌های لذت جویی در غرب باشه. فراموش نکنم دوستان که در غرب این مکاتبی که در غرب هست اساس و پایه همشون ماتریالیسمه. حتی اومانیسم، اگزیستانسیالیسم، نمیدونم تمام مکاتبی که در غرب هست اونایش هم که خیلی شعارهای معنوی میدن انسان رو یک حیوان به تمام معنا میبینن، انسان رو در مادیتش منحصر میبینن. اگر مراتون اون مکتبهای لذتجویی غربه که ما اصل مبناشون رو مردود میدونیم، مبناشون بر ماتریالیسمه و مورد قبول نیست، تا چه برسه ما بخواییم روی بناهاشون بحث کنیم. اون ریشش رو قبول نداریم تا چه برسه بخواییم به شاخهاش بحث کنیم.
بله در واقع ریشش اصلا ماده گرایی،
ریشش مردوده، تا چه برسه ما بخواییم به شاخها و ساقهاش بحث کنیم. بنابراین بالاترین لذت اینه که انسان لذات مادی رو ترک، لذت انسانی عرض کنه. ما کی انسان به اوج لذت جویی معنوی میرسه؟ زمانی که لذت جویی مادی رو ترک بکنه. شاید اون شاعری هم که گفته که اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت نخوانی، منظورش همین باشه. اگر انسان اون لذت های نفس رو ترک بکنه، از ترک این لذات لذتی به انسان میرسه که اون وقت معنای لذت رو میفهمه. ما یه روایتی داریم که این روایت فراوان هست، روایت مشهوری هست که فرمودن که برای روزدار دو شادی، دو فرح، دو لذت هست که برای هیچ کس نیست. یک لذت هنگام افطار، یک لذت موقعی که اجرش رو خدا بهش میده. این که گفتن در موقع افطار انسان چه لذتی داره که گفتن اون فرح و شادی چه انسان؟ خب یکیش اینه که اون موقع انسان احساس میکنه که عجب این ترک خوردن چه لذتی داره. یک روز که انسان نمیخوره لذات حیوانی رو ترک میکنه، وقت موقع افطار متوجه میشه عجب ترک خوردن چه لذتی داره، این ترک لذت جویی جسمانی و مادی چه لذتی داره. به هر حال اگر اینجوری تقسیم بشه، اون بخش لذت جویی مادیش کاملا مردود، بخش لذت جویی معنویش کاملا مقبول.
بله بسیار ممنون استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی و ادامه سوالات شما عزیزان.
استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه.
استاد خواهر محترمی که نمیخواستن صداشون پخش بشه سوالی کردن در خصوص نماز و اون اینی که پسرشون و شوهرشون علیرغم این که کارهاشون خوبه و به قول معروف آدمای خوبی هستن، کارهای خوبی هم انجام میدن، اما نماز نمیخونن. بعدش هم که ایشون میگه خب چرا نماز نمیخونید، در پاسخ این مادر محترم بهشون میگن که چرا ما باید جهنم بریم با وجود اینکه هیچ کار بدی نمیکنیم. در خصوص این مطلب چه بیانی و چه مطلبی دارید برای این افراد، این گونه از افراد؟
دو مطلب رو باید متذکر بشیم، دو بخش در واقع سوالشون.
بله
بخش اول چه فرمودن که اینا آدمای خوبی هستن اما نماز نمیخونن.
و خودشون این ادعا رو دارن طبیعتا. میگن ما خوبیم دیگه و کار بعدی که انجام میدیم.
ما نفهمیدیم که دیگه بدتر از نماز نخوندن چیه.
بله ظاهرا این یکی حساب نمیکنن.
بله آخه اگه انسان نماز نخونه چطور میشه گفت خوب؟
بله.
نه خواهر محترم خودش میگفت اینا خیلی خوبن.
بله خود ایشون هم همین احساس رو داشتن.
چطور خوبن که نماز نمیخونن؟ نه خیر چون نماز نمیخونن بدن. مثلا خودش یک جرم بزرگی است. از گناهان کبیره ترک نماز.
بله.
در آیه کریمه قرآن داریم که فی جنات یتساءلون عن المجرمین. از مجرمین سوال میکنن که ما سلککم فی سقر. چی چیزی شما رو به سقر انداخت؟ از مجرمین سوال میکنن. مجرمن. میگن چرا تو سقر افتادید؟ قالوا لم نكن من المصلين. میگن ما نماز نمیخوندیم. چی نماز نمیخونیم مجرمه؟ چطور میشه گفت که کاری نکردن؟
اینم آیه قرآنی بود دیگه، همین مطلبی رو
اشاره کرد. آیه قرآن بود. از مجرمین سوال میکنن چرا در سقرید؟ میگن چون نماز نمیخوندیم.
بله.
مجرمه. چطور میشه گفت آدم خوب؟ و فاصله بین ترک نماز و کفر نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما بین المسلم و بین الکافر الا ان یترک الصلاه الفریضه متعمدا. فاصله بین مسلمان و کافر نیست مگر اینکه یک نماز واجب رو عمدن ترک کند. آیت ها و نبها فلا یصلی ها، یا از روی سبک شمردن نماز رو نخونه. بس کسی که نماز رو ترک کرده میشه گفت آدم کافر، آدم خوبیست. پیامبر مثلا فاصله بین این دوتا نیست که بخواد عمدن کسی نماز رو ترک بکنه. از آن صادق علیه السلام سوال کردن که چرا به تارک و صلات گفته شده کافر ولی مثلا به زناکار گفته نشده کافر؟ امام فرمود که برای اینکه اون کسی که زنا و امثال زنا رو انجام میده بر اثر غلبه شهوت و بر اثر اون سلطه شهوت هست که اون کار انجام میده و دست به این کارها میزنه، اما بی نماز نماز رو ترک نمی کنه مگر از روی سبک شمردن و بی اعتنایی به نماز، از روی شهوت، سلطه شهوت بر اون نیست. به هر حال این یک بحثی که حالا بخش اول سوال که ایشون فرمودن که آدم خوبیان، نه کسی که نماز نمیخونه رو نمیشه گفت آدم خوبی. البته مراد این خواهر محترم این بود که اخلاق خوبی دارن.
بله ظاهرا به این مفهوم میشه گفت. بله
بله حسن خلق خوب. بله اونا میشه گفت حسن خلق، حسن خلق دارن، اخلاق خوبی دارن، نمیشه گفت آدم خوبیان. آدم خوب کسی است که گناه نکنه و ترک نماز از گناهان کبیره به اتفاق همه علما. نمیشه گفت کسی که گناه کبیر انجام میده آدم خوبیست. مجرمه به تعبیر قرآن. مجرم رو نمیشه گفت آدم خوبی. و روایت هم در این زمینه خیلی زیاد هست. نخوندن نماز، حتی استخفاف نسبت به نماز، سبک شمردن نسبت به نماز آثاری داره که حالا شاید انشاءالله توی یکی از برنامه ها ما گفتیم از پیامبر نقل شده که استخفاف نسبت به نماز 18 تا اثر داره، برخیش در دنیا، برخی در برزخ، برخی در قیامت. انشالله یه موقع سر فرصت این روایت رو مفصل برای دوستان عرض خواهیم کرد.
استاد فقط مفهومش هم اگه بفرمایید که استخفاف به نماز همون کوچک شمردن نماز،
سبک شمردن، سهل‌انگاری کردن
و اهمیت ندادن در روی به نماز.
بله. یه وقت اهمیت نمیده، نمیخونه، خب مثلا همون فرمایش پیامبره که ما بین مسلم و کافر فرقی نیست مگر.
بله.
یه وقت نه، سهل‌انگاری میکنه، دیر میخونه، سرسری میخونه،
اعمال نماز رو خوب انجام نمیده،
خیلی برای نماز حساب باز نمیکنه.
بله.
بی جهت نماز رو به تاخیر میندازه. چیزی از این میشه سبک شمردن نماز که داریم. ویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون.
بله.
که سهل انگاری میکنن. این نسبت بخش اول سوالیشون. اما نسبت بخش دوم فرمایش این خواهر محترم که فرمودن که اینا میگن که ما که آدم بدی نیستیم، برای چی باید به جهنم بریم؟ یه خیال کردن که بهشت و جهنم رفتن یه امر قراردادیه، اعتباریه. خداوند اعتبار کرده که اونایی که نماز میخونن برن به بهشت، اونایی که نمیخونن نرن به بهشت، برن به جهنم. بعدشون گفت خب چرا ما خوندیم جهنم؟ ما که گناهی نکردیم. اول گفتیم چرا گناه کردی؟ گناه بزرگی هم کردی. الان عرض میکنم که بهشت و جهنم رفتن یه امر قراردادی نیست. وقتی شما راه بهشت رو نمیرید، خلاف راه بهشت میرید، انتظار به بهشت برسید؟ کسی میخواد مثلا فرض کنید بره مشهد، به جایی که به سمت شرق بره به سمت غرب میره، بعدم میگه خب چرا من که کار بری نمیکنم، من که دارم راه میرم، درستم راه میرم، با احتیاطم راه میرم، همه اون آداب راه رفتن رو مراعات بکنم، چرا به مشهد نمیرسم؟ طبیعی است که شما به سمت مشهد نمیری،
اصلا جهتش اشتباه است. بله،
وقتی شما به سمت بهشت نمیری و انتظار داری که به بهشت برسی، مگه بهشت رفتن مشهد رفتن قرار دادی که هر کس تو راه باشه خوب راه بره به مشهد میرسه؟ نه خیر، مشهد رفتن مستلزم نیست انسان به سمت مشهد بره.
بله،
بهشت رفتن یک ابزاری داره، جهنم نرفتن یک ابزار و راه‌ها و طرقی داره. اگه بناست انسان جهنم نره باید گناه ترک بکنه، اگه بناست بهشت بره، بناست به کمال برسه، باید از اون ابزار لازم استفاده بکنه. نماز ابزار کماله، الصلاتو معراج المؤمن. بگی من که میخوام برم پشت بام، خب نردبان نمیخوام، من که آدم خوبی هستم، بدون نردبان میخوام برم؟ نمیشه بدون نردبان. بدون نماز انسان نمیتونه به بهشت بره. وقتی بهشت نرفت تو جهنمه.
بله،
چون جهنم در واقع عدم البهشت دیگه، عدم بهشت دیگه، وقتی بهشت نباشه جهنمه.
بله.
میگه من میخوام بهشت برم ولی نردبان نمیخوام داشته باشم، من میخوام به خدا نزدیک بشم، میخوام قرب الله رو پیدا بکنم، اما بدون وسیله. الصلاه قربان و کل تقیه، نمازی که وسیله اینه که انسان رو به خدا میرسونه. خلاصه از این شد که این تصور که تو این ذهن این برادرها هست اینه که خیال میکنن که بهشت و جهنم رفتن مثل زندان رفتن و نرفتن دنیاست. امر قراردادی دیگه، میگن کسی که فلان کارو کرد برای این زندان، بعدم میگن بخشیدیمش ولش کن نره زندان.
بله،
اینا خیال میکنن مجازات اخروی اینجوریه، قراردادیه. میگن خب خدا ما رو ببخش، ما کار بدی که نکردیم، آدم خوبیم که، آدم خوش اخلاق، اتو کشیده، ترگل ورگل،
بله، مبادی آداب.
آره، چرا ما رو خدا روش جهنم؟ خیال میکنم بهشت جهنم رفتن مثل زندان رفتن و تفریح رفتن دنیاست که قراردادی است. اگه دنیا همیشه قرارداده،
بله،
تو ذهن ما این قرارداد کاملا شکل گرفته، خیال میکنیم بهشت جهنم رفتن هم امر قراردادیه. میگه خب خدا قرارداد کنه ما که آدم خوبی هستیم دیگه جهنم نریم، بریم به بهشت. نه، بهشت رفتن و جهنم رفتن از امور عینی است، امور حقیقی است، ابزار میخواد، راه داره. راهی به کمال رسیدن، یکی از راههای به کمال رسیدن نماز هست. من یه مثال دیگه هم بزنم، چون سوال خوب و سوال دقیق است.
بله،
این دقیقا مثل میمونه که کسی بگه که خب من که آدم سالمی که هستم، از کنم که غذا هم که میخورم، غذایی که دوست دارم و میخورم و از کنم ناپریزی هم که نمی کنم، چرا باید مریض بشم؟ ولی که حالا ویتامین سی رو اصلا مصرف نمی کنم، چون من ویتامین سی رو دوست ندارم. من ویتامین سه، حالا من اندازه پزشکی نمیدونم ویتامین سه چیکار میکنه و چرا.
دقیقاً اون اندازه‌ای کمش واقعا لازمه برای کسی استفاده
کنه. کسی ویتامین بسیار ضروری وجود رو بدن رو بگیم اصلا نمیخوام، بدم میاد از این
ویتامین. بله،
یا اصلا من میخوام سالم باشم ولی این غذا رو میخوام اصلا نخورم، این ویتامین رو اصلا میخوام نداشته باشم، معقول نیست.
بله، سالم نمیمونه در
قراردادی که نیست که بگیم که حالا ما قرارداد کردیم که شما سالم باشید ولی این ویتامین رو مصرف نکنید. اگه این ویتامین، اگر این ماده غذایی، اگر این نیاز ضروری بدن نباشد، شما از این نظر بیمارید و بیمار خواهید شد. نماز در واقع ویتامینی است که هیچ عبادت دیگه جاشو پر نمی‌کنه. و اگر کسی این ویتامین رو نداشته باشه، قطعاً وجودش از این نظر ناقص خواهد شد.
بله.
این یعنی جهنم. این معنای جهنمه. تجسم ترک نمازی که جهنمه. حقیقت ترک نماز چیزی جز جهنم نیست. قراردادی نیست که بگن که حالا میخوای برو جهنم، میخوای نرو. خیلی خوب بخشیدیم دیگه، جهنم نرو. نه، نفس ترک نماز جهنمه و نفس اقامه نماز بهشته.
بله.
و قیامت هم چیزی جز تجسم همین اعمال انسان نیست. حالا وقت تموم شد، این نکته آخر که عرض کردم نکته مهمی بود که انشاءالله حتما دوستان نهت فرمودند.
بله، بسیار ممنون استاد از پاسخ به این شنونده محترممون. امیدواریم که انشالله خداوند توفیق رو مرحمت بفرماد که از نمازگزاران واقعی باشیم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که مثل همیشه تا این لحظه پایانی ما رو همراهی کردید. امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آینده خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
گویم ز امام صادق این طرف حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارد. گویم جویم ز امام صادقین طرف حدیث، تا شیعه او به لوح دل بنگارم، فرمود که بر شفاعت ما نرسد، هر کس که نماز را سبک بشمارد، فرمود که بر شفاعت ما نرسد، هر کس که نماز را سبک بشمارد.